السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ونبي الرحمة أبي القاسم محمد. عرض إرادت به محضر امام حسین ابن علی، بزرگ سرور پاسداران ارزش ها در طول تاریخ، و با عرض سلام به محضر امام و شهیدان و تشکر از دوستان که از یک بسیجی دعوت کردن تا در جمع شما برادران و فرماندهان و مسئولان سپاه چند دقیقه ای رو به امام حسین علیه السلام عرض ادب کنیم. عنوان این عرایضی که در این دقایق مصدق شما میشم این است که چگونه میتوان انقلابی ماند، چگونه میتوان حسینی ماند. درس‌هایی از مدرسه حسین ابن علی برای آسیب ناپذیری هرچی بیشتر در عرصه مبارزه، با استناد به چند حدیث از ابا عبدالله علیه السلامه. چون اون چی که میخوام عرض بکنم از دهان امثال ما بزرگتره، این چیزیست که همه ما به هم میگیم، اما وقتی از دهان امام حسین ابن علی، از دهان مبارک ایشون و از زبان ایشون شنیده بشه، شنیده نیست. پاسداری از انقلاب بدون شناخت گونه های زوال یک انقلاب، بدون شناخت تکنیک های سرقت انقلاب ها در طول تاریخ امکان نداره. انقلاب های بسیاری در طول تاریخ دزدیده شدن روز روشن، یا دستکاری و دستمالی شدن، یا تغییر ماهیت داده شدن. دو روش رایج در انقلاب دزدی ها که به مثابه تراژیک ترین، دردناک ترین و در این حال پیچیده ترین مدل ها برای بیخاصیت کردن بی سر و صدای انقلاب ها در طول تاریخ بارها تجربه شدند، یکی دستکاری کردن نرم افزار یک انقلابه و تغییر شعارهای انقلاب در پشت جبهه انقلاب، احیانا با نفوذ در اتاق فرمان انقلاب هاست. چون وقتی نابودسازی مستقیم سخت افزار انقلاب پرهزینه شد، بهترین راه تغییر نرم افزارشه، دمیدن یک روح دیگری در جسم انقلاب، تغییر تدریجی انقلاب. تجربه دوم که اونم بارها موفق بوده در طول تاریخ برای زمین زدن انقلاب ها با زور خود انقلابیون، تغییر تدریجی انقلابیونه. اون اولی تغییر تدریجی انقلاب، راهکار دوم تغییر تدریجی انقلابیون، یعنی خراب شدن خود ما، خود آدم ها. یه عده با فساد عقیدتی سیاسی، فساد اخلاقی، یه عده با فساد مالی، یه عده هم هستن فاسد نمیشن، خسته میشن، کم میارن. ما در معرض بیات شدن هستیم، کهنگی و فرسودگی روح و حیات انقلابی. ولی معالن در هر شکلی بالاخره اون چه اتفاق میفته تغییر سیرت انقلاب با حفظ صورت سابقش، جوری که بسیاری متوجه این تغییر نشن. خطرات عمدتاً خطرات دهه اول خطرات تهدید سخت افزاری بود، امروز در دوره انتقال از نسل انقلاب به نسل بعد یه خطر فوق العاده جدی که عمدتاً از همین دو روش وارد عمل می شود، خطر نرم افزاری است. شما مسیر چند دهه بعد از پیامبر اکرم رو تا شهادت امام حسین ابن علی تعقیب بکنید و به وضوح بشمارید سابقا علوی هایی رو که قاتل علی شدند. تیپولوژی ابن ملجم که سرباز علی بود و قاتل علی شد، بشمارید سابقا علوی هایی رو که یزیدی شدند. تیپ شناسی شمر ابن ذوالجوشن، سردار علی ابن ابی طالب در صفین و دو دهه بعد کسی که سر حسین ابن علی رو میبره. سابقا انقلابیونی که به مساف علنی انقلاب حسینی آمدند. یعنی میشه دو دهه قبل در صفین و جمل همرزم حسین ابن علی بود، دو دهه بعد سر از تن حسین ابن علی جدا کرد. میشود و شده است بارها. همه ما در خطریم، چون اونایی که در صدر اسلام و اونایی که در این 30 سال گذشته در عصر امام و بعد از امام به این بلا مبتلا شدند، اونها از ما و شما ضعیفتر نبودند. خدماتشون و فداکاری هایی هم که کردن در برههایی از ما و شما کمتر نبوده. گاهی خدمات و سوابقشون خیلی بیشتر از ماها بود. حکومت بعد از انقلاب ها هم در خطر براندازی است، هم در خطر ربایش و تغییر نرم افزار، هم در خطر فساد سیاسی مالی و عقیدتی تئوریک انقلابیون و رهبران و حاکمان، همون چیزی که اصطلاحاً بهش براندازی سرد گفته میشه، براندازی نرم. پاسداری از یک انقلاب، پاسداری از جسم انقلاب بدون روحش نیست. پاسداری از ارزش‌های یک انقلاب بدون ایجاد صلاحیت‌های نظری و عملی در خودمون و بدون انقلاب شناسی، مرور دائمی و شفاف سازی دهه به دهه ارزش‌های انقلاب و بدون نظارت دائمی انقلابیون بر خودشون ممکن نیست. در تاریخ اسلام و ایران و جهان کم نبودند انقلابیونی که دیکتاتور شدند، بسا انقلابیونی که به ارزش‌های ما قبل انقلاب ارتجاع کردند، بسا انقلابیونی که دیکتاتور شدند، بسا انقلابیونی که طبقه ویژه رانتخار و ویژه بردار تشکیل دادند، بسا کسانی که برای دفاع از ارزش‌هایی روزگاری کشته می شدند و بعدها برای مبارزه با همون ارزش‌ها کشتند، به شیوه و به مرام دشمن دیروز پناه بردند. خودشون خراب شدند و ادعا کردند که انقلاب از ابتدا خراب بوده. خودشون اشتباه کردند و ادعا کردند که بقیه اشتباه کردند. همه ما در خطریم و آسیب شناسی انقلابیون و انقلاب ها شرط ضروری است برای پاسداری از انقلاب. از منظر امام حسین ابن علی علیه السلام، بزرگ الگوی پاسداری از ارزش‌های انقلاب و بزرگ سرور انقلابیون تاریخ، این آسیب‌ها رو میشه شمرد. و یه وقتی رسید که دیگه امام حسین علیه السلام به عنوان پاسدار بزرگ ارزش‌های انقلاب پیامبر احساس کرد بیش از این دیگه نمیشه تماشاچی موند و فرمود علی الاسلام السلام، با این وضع خدا حافظ اسلام. یعنی ظاهرش هست اما نرم افزار و باطن رو دارن غارت میکنن. و بنابراین این سوال که چگونه میتوان حسینی ماند، سوال خیلی مهمیه. چگونه میتوان حسینی شد مهمه، اما از اون مهمتر چگونه میتوان حسینی ماند. من چند تا حدیث از سید الشهدا خدمتتون میخونم. آسیب هایی که ایشون در انقلابیون در واقع شناسایی کردن، به نظر ما باید به اینا به شدت توجه داشته باشیم. اولا حدیث، خودش میدونید کلمه حدیث یعنی تازه، این مفاهیمی است که هیچ وقت کهنه نخواهد شد، همیشه تازه و امروزی است. حدیث اول، آسیب شناسی اول، فتنه از درون شروع میشه، از درون ما شروع میشه و وقتی در درون ما پیروز میشه در بیرون ظهور میکنه. اگر فتنه های عقیدتی اخلاقی در درون ما مهار شد، حتما در بیرون مهار خواهد شد. حدیث اول، امام فرمودن که اساسا سه نوع دینداری و خداپرستی رو باید از هم تفکیک کرد، سه نوع انقلابیگری رو از هم باید تشخیص بده. هر سه با ارزشه اما هم ارزش نیست. فرمودند عده‌ای دین تاجرانه دارند، منفعت مدارند، اگر منافعشون در دینداری و در انقلابیگری نبود، دینداری براشون نمی صرفید، رها میکردند. امام حسین فرمودند این دین بازاری است، انقلابیون تاجر مسلک، فتلک عبادت و تجار، اینا تاجرن، هر جا سود و نون هست هستن، هر جا منافع نیست تغییر مسیر میدن. گروهی دیگه فرمودن بردوار دین میورزند، جوهر ایمانشون ترسه. امام حسین فرمودن این دین بردگان است، تلک عبادت العبید، اینا همو انقلابی های محافظه‌کار و خوف مدارند. البته ترس و طمع دو دوستان قدیمند و از هم جدا نشدند. بعد فرمودند خوشا عبادت آزادگان، خوشا دینورزی بدون طمع و ترس، نه دنیوی و نه حتی اخروی، فراتر از دنیا و حتی آخرت، متعالی تر از من و منیت. فرمودند خوشا دین خدا محوران خود فراموش، عبادت شاکران و آزادگان، عبادت الاحرار و هی افضل العباده. فرمودند این برترین سطح دینداری و انقلابیگری است، بالاترین سطح عبادت اینه، اون خدا پرستی ای که منافع من محورش نیست، من در اون نیستم، نه رغبت و نه رهبت، بلکه شکر، عشق و خلوص مبنای این دینداری و انقلابیگری است. اگه فردا منو از همه جا بیرون کنن، به من تهمت بزنن، منو حذف کنند از همه عرصه ها، باز پام نمی لرزه، چون برای کسی توی صحنه نیامدیم، او کسی که برای او آمدیم او رو نمیشه از کسی از ما جدا کرد، ما رو هم نمیشه از او جدا کرد. این مقام و شهرت و پول و زور و اینا قابل سلبه، اینا رو میتونن از آدم بگیرن یا با آدم بدن، اما اون چیزی که در درون شماست هیچ کس نمیتونه از شما بگیره یا به شما بده، اینا نه دادنیست نه گرفتنیست. فرمود این عبادت الاحرار است، دینداری آزادگان، توش ترس و طمع نیست، دین ما زمامش دست دیگران نیست، هیچ کس نمیتونه ما رو بیدین کنه، هیچ کس نمیتونه ما رو بیدین کنه، حتی اگر تو سر ما بزنن میتونن ما رو حذف کنن اما نمیتونن ما رو بیدین کنن. سید الشهدا فرمود خوشا چنین دینی و چنین عبادتی که مبناش نه ترس نه طمع، بلکه خداست، مستقیما خود خدا. فرمود انقلابی صادق اینطور تربیت میشه. سید الشهدا فرمودند در تعریف سر، ان الله تبارک و تعالی لا یخدع عن جنته، کسی فکر نکنه کلاه خدا رو میشه برداشت، خدا رو نمیشود بهشت خدا رو نمیشود از طریق فریب دادن خدا به دست آورد. خدا رو نمیشه بازی داد و فریب داد. ولا ینال ما عنده الا بطاعته، نمیشود به اون چه نزد خداست رسید بدون پرداختن هزینش. بهشت رو با خدعه نمیشه از خدا گرفت، باید هزینش رو بپردازیم. اصل دوم، حدیث دوم، روایتی است که امام حسین علیه السلام از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله نقل کردند که فرمودند ایمانی که پس از تفکر و انتخاب آمده باشد از کوه ها محکم تر خواهد بود. معرفت و بصیرت. فرمودند من اخذ دینه ان التفکر فی آلاء الله و ان التدبر لکتابه و التفهم لسنتی، اون کسانی که ایمانشون توأم با تفکر و تدبر و فهمه، معرفت دارن، بصیرت دارن، کسانی که دینشون رو با تفکر و سوال و جواب و با استدلال فهمیدن، زالت الرواسی و لم یزل، کوه‌ها متلاشی میشن و میلغزند، ایمان اینها سر پاش و سر جاش محکم میمانه. کوه‌ها متلاشی میشن، ایمان اینها متلاشی نمیشه. زالت الرواسی و لم یزل. اما دینی که باد هواست، دینی که از دهان این و اون شنیدن و گرفتن، من اخذ دینه ان افواه الرجال و غلدهم فی، کسانی که بدون تحقیق، بدون حجت از این و اون دنبال روی میکنن، دنبال اسمها هستن، دینشون رو از دهان این و اون شنیدن، شخصیت زده این، اصول رو نشناسیم، اینا حزب باد خواهند بود. فرمود ذهب به الرجال و من یمین الی شمال، دین و ایمان اینها رو آدمها و شخصیتها همینطور میبرن از چپ به راست، از راست به چپ، اینا همینطور مدام چپ و راست میزنن. و کان من دین الله علی اعظم زوال، یک چنین دینی امام حسین فرمود دین پوشالیست، ایمان پوشالیست و به شدت در خطر زوال و فروپاشیست. این ایمان بی ریشه است، هر وقت شده دیر یا زود فرمودن عاقبت از ریشه به در خواهد آمد. این انقلابیگری رو به زواله، ماندنی نیست، توأم با افراط و تفریطه. یه وقتی مقدس دو آتشه میشیم، یه وقتی هم لیبرال اباحه مسلک. این زیگزاگها محصول ریاکاری و ظاهرگرایی و عوام فریبیست، محصول جبزدگیست. فرمودن ایمان انقلابیتون رو و ایمان دینی رو هر کس از دهانها شنیده باشه، با یه صحبت، با یه مطلب اومده باشه، با یه مطلب و صحبت دیگه هم میره. کسی که دینش رو گره زده به اشخاص و شخصیتها، این ایمان همونطور که میاد همونطور میره، باد آورده را باد میبرد. اینم حدیث دوم و آسیب شناسی دوم. تو حدیث نخست تأکید امام حسین علیه السلام بر اخلاص و بیغرضی بود، در حدیث دوم تأکید بر معرفت و بصیرت دینی. اگه ما همین دو صفت ایمانی رو شاغول قرار بدیم برای ارزیابی اصالتهای انقلابی خودمون، دو پرسش رو علت دوام از خودمون باید بپرسیم. یعنی بدون طرح این دو پرسش امکان پاسداری از انقلاب نیست. یک، تا کجا انقلابی هستیم؟ دو، چرا انقلابی هستیم؟ و این دو پرسش به هم دیگه مربوطن. اگر ندانیم چرا باید انقلابی بود، نخواهیم دونست که تا کجا باید انقلابی موند. یکی به معرفت و یکی به خلوص و صدق گره خورده. فرمودن اگر باید از چیزی، حقیقتی در جامعه پاسداری کرد، ابتدا باید از اون حقیقت متعالی در درون خودمون پاسداری کنیم. در واقع امام حسین فرماند فضیلت و ارزش‌هایی اگر در درون ما پاسداری نشن، حفاظت نشن، چگونه میتونیم اونها رو بیرون از خودمون در جامعه و تاریخ پاسداری و حفاظت بکنیم؟ و اگر باید از اصولی پاسداری و حفاظت کرد، نخست باید اونها رو درست و بدون پارازیت شناخت. در این 30 سال کم انقلابی نما ندیدیم که خواستن هم مکتب و هم مردم رو یک جا دور بزنن و حاکم بشن یا حاکم بمانند. بسا قهرمانانی که قهرمان نبودند، پهلوان پنبه بودند، چون به تعبیر سید الشهدا دین وقتی دین طمعکاران یا برد صفت هاست، خیز ما تا لب کاهدان بیشتر نیست. و خلوص اگر باشه، عرض کردم فردا اگر ما رو از همه جا بیرون کنن، تهمت بزنن، من که از خودم نباید انتقام بگیرم، از خدا که نباید انتقام گرفت. به درک، یکی از شهیدان بزرگ انقلاب در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسه که گمنامی برای شهرت پرستان زجرآور است و الا گمنامی اجرآور است. همه اجرها در گمنامی است. کسی که چیزی میخواد و وابسته شده، وقتی ازش میگیرن ایمانش و اصولش و همه چیزش رو زیر پا میگذاره، از خدا و از خودش انتقام میگیره. یه عده‌ای هم البته در این سالها اتوبوس عوضی سوار شدن، اتوبوس رو عوضی سوار میشن، بعد میبینن مسیرشون با مسیر انقلاب یکی نیست، اول تصمیم میگیرن مسیر اتوبوس رو طبق میل خودشون تغییر بدن، بعد که نمیتونن ناگهان میخوان پیاده بشن. چون به تعبیر سید الشهدا انقلابیگری ما وقتی صرفاً بر اساس احساسات و جذبه‌زدگی با ریشه های کوتاه و بی عمق شکل گرفت و بصیرت و معرفت نبود، رابطه ما با مکتب نخ باریکیست که هر آن در معرض پاره شدنه. وقتی طمأنینه عقیدتی نباشه، آدم حتی اگر تعصب ظاهری میورزه و ظاهراً خیلی انقلابی نماست، باز از سر ناامنی و تردید درونیست. در واقع مثل کسیست که پارس میکنه تا دیگران به ایمان او نزدیک نشن و دست نزنن و خرابش نکنن و نلرزانن. این یعنی نعل وارونه زدن، یعنی خود رو معتقد نشون دادن در حالی که شک داریم و خودمون مشکوک هستیم حتی برای خودمون. و الا ایمان تبل و دهل لازم نداره، در سکوت مطلق همه ی حرفاشو میزنه. همه هم میفهمن. دوران جنگ رو بیاد بیاریم که در دل باطلاقها و قلهای پربرف و قلب دشت و نخلستان، علی رغم اون همه تاریکی و سکوت و تنهایی، همه چیز رو میشنیدن و حرف نگفته و نشنیده ای نمیموند. کسی هم نعره نمی کشید که من هستم. البته جنگ متاسفانه برای تاریخ درشت نوشته شد، اما درست نوشته نشد. بسیاری اسرار جهادها و سکوتها و شهادتها تنها مخصوص به همونهایی که خودشون بودند و دیدند باقی خواهد موند. راز سرد مهری که عمده اون گفتنی نیست، یا اگر گفتنی بود به درستی گفته نشد، ولی تا همین حد هم که شد برکات عظیمی به جا گذاشت و خواهد گذاشت. اینم شرط دوم که امام حسین فرمودند که اگر ما مشکل در درون نداشته باشیم، مشکلات بیرونی ما رو از پا نمیتونن بندازن. تمام این بهانه هایی که ما میاریم که میگم مثلا من به خاطر فقر فلان کارو کردم، من به خاطر که به من توهین شد فلان کارو کردم و اینا، همه این بهانه هایی که میاریم که ظاهر همش شبیه استدلاله، همه این مشکلات در واقع مشکل اصلی نیست. مشکل اصلی مشکلی است که در درون خود منه. اگر مشکل درون رو حل کردیم، مشکلات بیرون هیچ کدوم نمیتونن مانع ما بشن، بلکه کمک به ما هم میکنن. اگر من ظرفیت داشته باشم، مشکلات بیرونی ما رو رشد میده. مشکل اصلی خود منم، نه مشکلات. یه تعبیر زیبایی داره شهید چمران، میگه خدایا اونها که به من بدی کردند مرا هوشیار کردند، اونها که از من انتقاد کردند راه و رسم زندگی به من آموختند، اونها که به من بی اعتنایی کردند و خدمات من رو نادیده گرفتند به من صبر و تحمل آموختند، اونها که به من خوبی کردند به من مهر و وفا آموختند. پس خدایا به همه اونها که به من لطف یا جفا کردند و باعث رشد و تعالی من شدند خیر دنیا و آخرت عطا کن. این فرهنگ جهاده. کسی که در درون مشکل نداره، مشکلات بیرونی نمیتونه او رو از پا بندازه. سوم، حدیث سوم، آسیب شناسی سوم، عبارت دیگه از ایشون که رکن سوم انقلابیگری است، تغییر. تغییر یعنی حفظ غیرت انقلابی. غیرت غیر از عصبیت و تعصبه. تعصب یه نوع تکبره. آدم متعصب دیگران رو آدم نمیدونه، فکر میکنه اگه به یه چیزی خودش رسید با عقل ناقص خودش همه چیز و همه حقیقت همونه و دیگران همه یا خائنن یا خطاکار یا فاسدن یا حرامزاده. این تعصبه، این از سنخ تکبره. اما تعصب نوعی تکبره، ولی تغییر و غیرت، غیرت انقلابی و دینی از سنخ فداکاری است، از سر دردمندی است، تکبر نیست. امام حسین علیه السلام فرمودند نشنیدید پیامبر را که بارها می فرمود هر جا انحراف و انحطاط دیدید، هر جا جور و ستم دیدید نگید مهم نیست و این نیز بگذرد. هر جا دیدید کسانی مستحلن لحرم الله، ارزش های الهی رو دیدید داره پامال میشه، از خط قرمزهای خداوند دارن عبور میکنند، حرام را حلال میکنند، ناکسن لعهد الله، هر جا دیدید کسانی جریانهایی حاکمانی مدیرانی عهد الهی رو میشکنند به میثاق خداوند خیانت میکنند، یعمل فی عباد الله بالاثم والعدوان، به گناه و ستم در میان خلق رفتار میکنند، همه اینها رو میبینند ولی سکوت میکنند و موضع نگیرند، ثم لم یغیر بقول ولا فعل، نه عملا کاری بکنند و نه کلمه ای بگن و بنویسند و فریاد بزنند. فرمود کان حقیقا علی الله ان یدخله مدخله، حق است بر خداوند و حق خداوند است که با او دقیقا معامله همان ستمگران و گناهکاران را بکنند. سکوت در برابر انحراف، خیانت و ظلم همدستی با اونهاست. انسان برای دفاع از حق آفریده شده، نمیتونه بیطرف باشه. شاید آدم بیطرف کمتر صدمه ببینه ظاهرن، شاید قایق در ساحل امن‌تر به نظر برسه، ولی قایق برای دریا ساخته شده نه برای ساحل. بی تفاوت موندن یک مبارز و انقلابی یعنی تغییر ماهیتش، یعنی فنا و استحاله، یعنی خط پایان اصولگرایی حقیقی نه اصولگرایی کاسبکارانه، یعنی مرگ ارزش‌ها و پاگذاشتن بر عهد خداوند. امام حسین فرمود لا ينبغي لنفس مؤمنه ترى ما يأس الله فلا تنكر عليه، مبادا مؤمنی، مباد مؤمنی که، و سزا نیست برای یک مؤمن و یک انقلابی که انحراف رو ببیند، فلا تنکر علی، و انکار نکنه و اعتراض نکنه، فساد ببینه و توجیه کنه و سکوت کنه. مجاهد مسافرکش سیاسی نیست که به هر کسی از راه رسید سواری بده. چیزی برای بردن یا باختن در این بازی نیست، اساساً این یک بازی نیست، ما بازیگر نیستیم. امام حسین علیه السلام فرمودند امر الله مهم، مهم، کار خدا و کار خدایی بسیار مهم است، چیزی مهمتر از این راه و این اصول نیست. با مسئله ای تا این حد جدی شوخی نکنید. دو نفر اشتباه میکنن، یکی اونایی که با امر جدی شوخی میکنن، یکی اونایی که در مقام شوخی جدی حرف میزنن. این راه و این اصول الگوی همه پاسداران حق در طول تاریخ، همه پاسداران عدالت و فضیلت و حقیقت، همه مجاهدان و شهیدان تاریخ فرمودند حقیقت اگر اهلش باشی همین نزدیکی است. قرب الحق، قرب الحق و قرب. این کسی گمان نکنه به زیاد رفتن یا تند رفتنه، نه، به درست رفتنه. حق دو قدمی شماست، حق دو قدمی شماست اگر صادق باشید و اگر بصیر باشید و اگر غیرت انقلابی باشد. اگه این ملزومات باشن اون وقت کارها سخت نیست، مبارزه با همه مشقتهاش و اهانتهاش آسان خواهد شد. اصل چهارم، نستوه باشیم و خستگی ناپذیر. بعضی از کسایی که بازی میخورن و بازی میدن برای اینه که خسته شدن، انقلابیون فرسوده، خودش بریده، همه بریدن، خودش خسته میشه، فکر میکنه خودش کهنه شده، فکر میکنه اصول کهنه شدن. امام حسین فرمودن من اطاع الله لم یشق. اگر مسیر رو درست برید و اگر این مسیر درست رو درست برید، هر چه هزینه بدید زیاد نیست و آسانه و همه سختی ها آسان میشود. من اطاع الله لم یشق. کسی که داره مسیر خدا رو میره، مشقت نیست، سختی نیست، خسته نمیشه، بازنشستگی نداریم. از علی اصغر 6 ماهه تا حبیب ابن مظاهر 90 ساله خسته نمیشیم. وقتی طرف حساب آدم آدما نباشن، آدمای مثل خودمون، اون وقت ما حدشناس میشیم. طرف حساب ما اگه آدما باشن، وقتی به ما توهین میکنن ما زده میشیم، وقتی سفره ما رو سیبیل ما رو چرب میکنن ما ازشون خوشحال میشیم. ولی وقتی امام حسین فرمود وقتی طرف حسابتون آدما نباشن، که همشون مثل شما آدمای ضعیفی هستن، هممون سر ته یک کرباسیم، طرف حسابتون خداوند باشه که همیشه حاضر است، فرمود هیچ وقت نخواهید برید، خسته نمیشید، فرسوده نمیشید. فرمودن مهلا مهلا یبن آدم، آهسته، کمی آهسته تر ای فرزند انسان، فرزند آدم. انت بدع بین یدی من یرا و لا یرا. تو در پیشگاه کسی هستی که میبیند و دیده نمیشود، و هو الله، الله خدا. کمی آرام باش، تون نرو. تو در محضر و در حضور کسی هستی که میبیند و دیده نمیشود، تو داری برای او کار میکنی. از چی خسته میشی؟ از چی دل زده میشی؟ ببین که در پیشگاه چه کسی ایستادی. او که میبیند و دیده نمیشود، مهلا مهلا یبن آدم، فرزند آدم. آرام باش، آرام، بر خودت مسلط باش. یعنی چی؟ یعنی ما چه وقت اصول رو و خط قرمزها رو زیر پا میگذاریم، چه وقت دچار اباحه‌گری میشیم، به سیم آخر میزنیم، همه حرفهامون رو و گذشتمون رو زیر پا میگذاریم. آدم چه وقت افسار پاره میکنه؟ وقتی که به این حقیقت بیتوجه میشیم که انت بین یدی من یرا و لا یرا. تو در حضور کسی هستی که میبیند و دیده نمیشود. وقتی این رو غفلت میکنیم این بلاها سرمون میاد، یعنی حس حضور رو از دست میدیم. شب درازه، شب درازه، اما قلندر بیدار. اگر کسی از درون برید نمیشه او رو از بیرون حفظش کرد. اگر کسی تصمیم گرفت حق رو زیر پا بگذاره، دیگه کلمات بی اثر میشن. فارسی حرف زدن از چینی صحبت کردن هم نامفهوم تر میشه. استدلال میخ آهنین هم که باشه در سنگ فرو نخواهد رفت. و بین همه جانوران فقط این انسانه که اگر بخواد نفهمه هرگز نخواهد فهمید. فقط انسان میتونه نفهمه. اما اگر مسئله حل شد، از درون حل شد، همه چیز تحمل پذیر و مقاومت بی پایان خواهد بود. امام حسین فرمود نصبر علی بلائه، و یوفینا اجور الصابرین، ما خواهیم ایستاد، هرگز خسته نخواهیم شد، نصبرو علی بلائه، در همه آزمون ها و آزمایش هایی که دهه به دهه و سال به سال پیش میاد، در همه فتنه ها ما محکم خواهیم ایستاد، نصبرو یعنی اهل صبر و مقاومت خواهیم بود، و یوفینا اجور الصابرین، و خداوند پاداش صابران رو به ما خواهد داد، ما منتظر پاداش الهی خواهیم بود و نه هیچ چیز دیگر، از هیچ کس دیگر. خصلت پنجم، انقلابیگری به روش حسین ابن علی، مردمی بودن، انسان دوستی، خدمت به خلق، نوکر مردم بودن، فاصله گرفتن از توده ها، پشت کردن به روح انقلابه. امام حسین فرمودن کبر فروختن به مردم و نگاه تحقیرآمیز به آدمهای عادی و تشکیل دادن یک طبقه برتر و ویژه، دور شدن از روح عاشورایی و حسینی است. شاید بهترین مثال در باب یک فرمانده و سردار اسلامی این مثالی باشه که در سیره مالک اشتر زدن، یعنی مظهر اقتدار علی و حکومت اسلامی، اونم حکومتی که کل ایران فقط یک استانش بوده، حکومت امیرالمومنین بزرگترین امپراتوری جهان بود، ایران یک استانش بود فقط، یعنی بخشی از این سرزمین بود. وقت فرمانده کل قوای امیرالمومنین مالک اشتر داره تو خیابون رد میشه، تو کوچه یه جوانکی آب دهان میندازه طرفش، توهین میکنه، فحشی بهش میده، متلک میگه. مالک حتی بر نمیگرده و غضبناک بهش نگاه نمیکنه، حتی با نگاهش او رو نمیترسونه، سرشو میندازه پایین میره. بعد یه کسی میاد به او جوانک میگه خاک بر سرت، فهمیدی این کی بود؟ گفت کی بود؟ گفت فرمانده کل سپاه علی بود. ای یا ترسید یا خجالت کشید، دستپاچه شد، دوید دنبال مالک پیداش کنه، کوچه بعدی رسید و گفتم رفت، فهمید رفته تو مسجد. آمد دید داره نماز میخود مالک، وایستاد نمازش که تموم شد، آمد جلو، آقا تقبل الله، به قول او تقلب الله، آقا تقبل الله، نه من آمدم عرض ارادتی و آمدم عذرخواهی کنم، ببخشید سوء تفاهمی شد. و آمد شروع کرد به توجیه. مالک یک کلمه فقط بهش گفت، گفت من نیامدم به مسجد مگر برای اینکه برای تو استغفار کنم، مثلا آمدم مسجد دو رکعت نماز بخونم برای تو استغفار کنم که خدا من، نه من این رو میشناسم نه این منو میشناسه، تو خیابون به من متلک میگه و توهین میکنه، خب من با تو چیکار داشتم اصلا؟ میگه آمدم مسجد دو رکعت نماز بخونم برای تو استغفار کنم، بدون که تو بدونی. این مظهر اقتداره، یه فرمانده و سردار بزرگ سپاه اسلامه. وقت این مکتب اسمش رو زنم مکتب خشونت. اصل بعدی، اینایی که از مردم دور میشن، اینایی که از مردم، از توده مردم، از پایین شهری ها به خصوص دور میشن، تو اتاقای دربسته میشینن تحلیل میکنن و خودشونو برتر از توده ها و فقرا میبینن، اینا معمولا میافتن تو فتنه یا خودشون فتنه درست میکنن، خودشون اشتباه میکنن، دیگران رو هم به اشتباه میندازن. با یه طبقه اشراف سر و کار دارن، فکر میکنن توده های مردم اینجوریه، جامعه رو نمیشناسن، فکر میکنن شناختن. اونایی که از توده مردم، از فقرا، از پایین شهری ها، از اونا دور بشن و فاصله بگیرن و با تکبر به مردم نگاه کنن، بگن مردم شعور ندارن، من شعور دارم، اینا از مسیح میزنن بیرون، جلوی خدا و مردم میستن. امام حسین فرمود رفتار انسانی با همه، نه فقط هم با مؤمنین و حزب الله یا و انقلابی ها فقط، البته به اونا باید احترام ویژه گذاشت برای که مسیرشون حقه. امام حسین میفرماید با همه مردم، حتی با کسی که قبولش نداریم و قبولمون نداره، برخورد انسانی. اینا عبارت سید شاعر است. فرمود مثل باران باشید، مثل وابل المطر، بر همه مردم ببارید، به همه خدمت کنید، حتی کسانی که صالح نیستند. تصیب البر و الفاجر، چطور باران وقتی میباره بر سر خوب و بد میباره، به همه مردم خدمت کنید. البته امر به معروف و نهی از منکر هم بکنید، صلح کل نباشید، غیرت انقلابی باشه، ولی خدمت به همه خلق بکنید، با حفظ موضع، با حفظ موضع. نسبیگرا نیستیم، اما اهل مدارا باید باشیم. اینم درس بعدی در مدرسه حسین ابن علی، انقلابی در منطق حسین یک موجود بی احساس با قلب قسی و آهنین نیست، اهل محبت و تواضع و رحمته، ادب با خلق، شفقت با مردم به ویژه ضعیفان. اگر حسینی هستین فرمود به بشریت، به همه مسلمین و مؤمنین خدمت کنید، خدمت بی توقع و بی منت. کسانی که از مردم فاصله میگیرن و به مردم خدمت نمیکنن، میخوان مردم به اونها خدمت کنن، اینا دیگه تو مذهب و مکتب ما نیستن، تو جبهه ما نیستن. فرمود من سعا فی حاجت اخی، هر کس تلاش کند برای کمک به برادرش، خدمت به خلق، فکأنما عبد الله 9000 سنه، مثل کسی است که 9000 سال عبادت کرده، صائما نهاره و قائما لیله، هر روزش روزه بوده و هر شب تا صبح مشغول نماز شب. امام حسین فرمود ایها الناس، مردم، نافسو فی المکارم، تو راه مکارم و کرامت و ارزش‌های الهی و اخلاقی برید، آرومم نرید، بدوید. نافسو یعنی نفس نفس بزنید، بدوید تو مسیر حق، آرومم راه نرید، برای مردم بدوید شبانه روز، برای امنیت مردم، رشد مردم، رفاه مردم، تعلیم و تربیتشون، شاد کردن مردم، جلب رضایت مردم، عشق ورزی به خلق. امام حسین فرمود خسته نشید از خدمت به خلق. حوائج الناس الیکم من نعم الله علیکم، نیازهایی که مردم به شما دارن نعمت خداست بر شما. این که مشکلات مردم رو میرید حل میکنی، این نعمتیست که خدا به تو داده، تو باید ممنون باشی، منت نباید بگذاری، تو ممنون باش. فلا تمل النعم، با ملالت و خستگی برخورد نکنید، سرد برخورد نکنید با این نعمت بزرگ، یعنی خدمت به خلق و رفع مشکلات مردم. فتحور و نقما، و همین مشکلات مردم تبدیل به بلا و نقمت خواهد شد. مشکلات مردم نعمت برای که بری خدمت کنی بهشون. اگر خدمت نکردی، با ملالت و خستگی و کاهلی و کسالت این کارو کردید یا نکردید، فرمودن همین نعمت میشه نقمت، میشه بلا، همین مشکلات مردم میشه بلا. این نگاه حسین به مردم. این کتاب سخنان امام حسین علیه السلام، روایتشون رو ببینید. بعد فرمودن خدمت به خلق رو هم با عجله بکنید، شتاب کنید. من تعجل لأخیه خیرا، کسانی که شتاب کنن، با عجله برن خدمت کنن به دیگران، به برادرانشون و خواهرانشون، وجده اذا قدم علیه قدا، خدمت به مردم که میکنی خدمت به خودت کردی، فردا در قیامت با تک تک عمل اعمال صالحی که انجام دادی روبرو خواهی شد. انقلابیون اهل احسان به خلقند حسینی ها، چون الله یحب المحسنین، خداوند نیکوکاران رو دوست داره. فصل ششم، خصلت دیگر حسینی بودن، پاکیزگی مالی و اقتصادی انقلابیون تا پایان راه. امام حسین علیه السلام در بین راه کوفه با فرزدق که روبرو شدن، اون جمله مشهور رو فرزدق گفت، آقا مردم کوفه قلبشون با شماست ولی شمشیرشون با حکومت، با بنی امیه است، یعنی اهل عمل نیستن ولی خودشون میدونن شما حقید، شما رو دوست دارن ولی در عمل با شما نیستن، هزینه نمی کنن، فداکاری نمی کنن. امام حسین فهمودن میدونیم با چه وارد این نبرد شدیم و این مبارزه نابرابر. بعد از استدلالای سید شهدا رو ببینید، فرمودن که اینها میدونی چرا با اینا میجنگیم؟ برای که اینها ازهر الفساد فی الارض، اینها فساد و کثافت کاری که میکنن بگذاریم، علنیش هم میکنن، اظهار فساد میکنن، فساد رو علنی میکنن که اصلا فضای جامعه گفتمان رو عوض کنن، با افتخار سرشون رو بالا میگیرن و کثافت کاری میکنن. و تأثروا فی اموال الفقراء و المساکین، اموالی که متعلق به فقراء و مساکین و مستضعفین، اینا برای خودشون و باند خودشون برمیدارن. من باید بیان کنم لتکون کلمت الله هی العلیا، تا کلمه الله و پرچم حق برتر باشد و سرپا باشد و سقوط نکنه. من نمیتونم در برابر این کثافتکاری و مفاسد فساد اقتصادی سکوت کنم. اگر بخوام کلمه الله بالا بمانه، علیا بمانه، من باید دست به شمشیر ببرم و درگیر شم با اینا. بنابراین فقط بحثای کلی اخلاقی نیست، حقوق الناس، حق مردم، حق فقرا، بیت المال، اینا خط قرمز بین جبهه حسین و جبهه یزیده. ویژه سازی و ویژه خاری و خود برتر کشیدن از خلق و یک طبقه مخصوص درست کردن به نام طبقه حاکمه، باندهای فساد، سلطه خواص بر اموال عمومی، اینا جزء فلسفه های عاشوراست. امام حسین فرمودن اینها شرب الخمور و ابطل الحدود، اینا شراب میخورن و حدود الهی رو زیر پا میگذارن. در کنارش هم فرمود اینا دزدی میکنن، از بیت المال و اموال فقرا رو بالا میکشن. مذهبی بودن هر دو جا باید گل کنه، چه شراب و حجاب وقتی مطرحه و چه غارت مال فقرا، اینا هر دوش بیدینی و حد شکنیست. فرمود خدایا تو میدانی ما اگر مبارزه میکنیم، اینا تعابیر سید شهداست، میدونی که ما اگر مبارزه میکنیم و شعاری میدیم و کاری میکنیم بر سر برای منافع خودمون نیست. اللهم انک تعلم، خدایا تو شاهدی و تو میدانی، انه لم یکن ما کان منا، همه اون چی که از ما داره سر میزنه، هر چی گفتیم و کردیم و میکنیم، این از سر تنافسا فی سلطان، نفس نفس زدن برای قدرت نیست. ما دنبال ریاست و قدرت نیستیم، ریاکارانه نیست، صادقانه است. ما برای قدرت طلبی و جنگ قدرت و سلطه طلبی کارا رو من نکردم. ما کان منا تنافسا فی سلطان، اینا نفس نفس زدن بر سر قدرت و سلطنت نیست. ول التماسا بن فضول الحطام، و التماس و له له زدن برای ثروت بیشتر، رفاه بیشتر و دنیا طلبی نیست که ما از مردم راحتتر و بهتر زندگی بکنیم. هدف ما نه قدرت است و نه ثروت. امام حسین در یک تعبیری فرمودن میدونید اوج پستی کجاست؟ اوج پستی اونه که همه چیز رو فقط برای خودت بخوای و فریفته لذت پشت لذت و منفعت پشت منفعت بشی، دیگه از این پستر نمیشه ولو مذهبی باشی. ظاهرم فرمود هدف ما ثروت و قدرت نیست. هدف چیه؟ اولا حفظ خط و اصول. ولکن لنوری المعالم من دینک، ما مبارزه میکنیم تا راه روشن تو، دین تو و خط و ربط مکتب تو پیش چشم همه بمانه، فردا این خط کور نشه، مردم نگن ما نفهمیدیم حق و باطل چیه. قدم هدف اول ما اینه که مرز حق و باطل باید معلوم بشه، مردم به اشتباه نیفتن، این پرچم بر زمین نیفته. ما برای دنیای خودمون مبارزه نمیکنیم، برای دین تو و سعادت بشر و عدالت مبارزه میکنیم. نظهر الاصلاح فی بلادک، ما میخوایم همه جا با هر فسادی مبارزه بشه، جلوی همه ضد ارزش ها بایستیم، و هم نه فقط اینجا، در همه جهان، در همه سرزمین های تو. فی بلادک، نه فی بلدنا، نگفت فقط در سرزمین ما، کشور ما، شهر ما، فی بلادک، در سراسر جهان میخوایم اصلاح بشه، اونم علنن، یعنی صلاح علنن و به وضوح بر فساد بچرده. فرمود هدف ما آقایی کردن نیست. یکی از علتهایی که وسط راه خراب میشیم اینه که هدفمون یکی از این چیزاست. اولی که وارد میشیم تو صحنه مبارزه، ادبیات مذهبی و حزب اللهی و ریش و این تظاهرهای دینی و انقلابی نمایی این کارا رو میکنیم، ولی پشت پرده توی لایه‌های پایین‌تر یا تنافس فی سلطان داریم، قدرت طلبی یا التماس فضول الحطام داریم، دنبال ثروت و امکانات بیشتر هستیم، یا اگر قبلا نبودیم کم کم اینجوری میشیم. فرمودن هدف باید روشن باشه از اول تا آخر، مدام باید شفاف بشه. هدف ما آقایی خودمون نیست، بلکه یأمن المظلومون من عبادک، ما میخوایم بندگان تو امنیت داشته باشن، مردم به حقوقشون برسن، ستم دیدگان امنیت پیدا کنن، تو سرشون نخوره، حقوق مردم مهمه. امام حسین فرمودن ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله، بپرهیزید از ستم بر کسانی که نمیتونن از حقوق خودشون دفاع کنن، بترسید از ستم بر کسانی که یاری جز خداوند ندارن، نمیتونن از خودشون دفاع کنن، ضعیفن، بیزبانن. امام فرمود هدف ما تثبیت خودمون نیست، بلکه یعمل به فرائضک و سننک و احکامک، هدف ما اجرای قانون تو، سنتهای با تراوت الهی، رواج ارزشهای مکتب و برادری و برابری است. ما نمیگیم من، میگیم مکتب من، به تعبیر امام. اصل هفتم، با قدرت ایستادن تا آخر، ذلت و عقب نشینی از مکتب هرگز. هیهات من الذله، دوریم از ذلت. فرمود لا والله، نه به خدا سوگند، لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل، به خدا سوگند تا آخر ایستادم و دست ذلت به شما نمیدم، ولا افر و فرار العبید، و مثل بردگان از پیش شما نخواهم گریخت. من به شما پشت نمی کنم، نه فرار می کنم نه تسلیم می شم. من ایستادم اینجا و تنها، بیایید. نه چون بردگان از پیش شما می گریزم و نه تسلیم می شم. من ایستادم سربلند. و بعد هرچه خطر بیشتر و نزدیکتر میشه، تو کربلا میدونید ظهر عاشورا دیگه خوندید چیندید، همه میگن هرچه به پایان کار نزدیکتر میشدن جدیتر میشد، شکوه و شادی در چهره حسین ابن علی بیشتر میشد، نشاط و بهجت بیشتر میشد، جوری که اصحابش که همه شهدای درجه یک تاریخن، اصحاب به همدیگه میگفتن انظروهو، نگاش کنید، نگاش کنید، لا یبالی بالموت، نگاش کنید، مرگ رو مسخره میکنه، تحقیر میکنه. و امام رو میکرد به اصحابش میفرمود یا کرام، ای بزرگان، هاوه الجنه قد فتحت ابوابها، این است بهشت، دروازه هایش به روی شما باز شده است، به سوی بهشت. یه جا میفرمود وقتی فشار زیاد میشد تو کربلا میفرمود صبرن بنی کرام، مقاومت، ای بزرگ زادگان. حنزله آمد اجازه نبرد بگیره، فرمودن برو برادر، روح الى خیر من الدنیا و ما فیها، برو عزیزم به سوی اون چه بهتر است از همه دنیا و هرچه در آن است، الى ملک لا یبلا، برو به سوی پادشاهی که کهنه نخواهد شد، شهادت، آماده شهادت هستیم. فرمود اونایی تا آخر با ما میان که مرگ باور باشن، تا آخر عمرشون آماده شهادت باشن، تا پیر 90 ساله بشن. فرمود ما آماده شهادتیم. اون وقتی از مکه به سمت کربلا حرکت میکرد گفتن فقط کسانی با من راه بیفتند که خودشون رو برای دیدار با خداوند آماده کردن، دیگران نیان، این مسیر یک طرف است، ما بر نمیگردیم. من کان بادلن فی نامهجته، اونایی که حاضرن خون رگ گردنشون و خون قلبشون رو فدا کنند، و موتنن علی لقاء الله نفسه، و خود رو آماده کردن برای دیدار با خدا، فقط اونا بیان، فلیرحل معنا، اونا با ما حرکت کنن، ما صبح حرکت میکنیم. فرمود از مرگ نترسید، من موت الا الغنتره، مرگ نیست جز پلی، از این پل عبور کنید، از سختی به سوی نعمت. و او تعبیر امیرالمؤمنین که الموت الموت ولب تزال الحریه، مرگ آری اما به ابتزال کشیده شدن آزادگی هرگز، مرگ آری ولی فروختن شرف هرگز. بنابراین این فاصله گرفتن از توده ها و کبر فروختن به مردم، نگاه تحقیر آمیز به مردم یک خطر، این بحث مرگ گریزی و شکست یک خبر. حالا زمینی که عرض بکنم همین فداکاری و این نگاه امام حسین و اصحابشون به شهادته که از همون فردای عاشورا تا همین امروز انقلاب پشت انقلاب آفریده. سال 61 که اینا شهید شدن، سال 62 قیام بزرگ مردم مدینه بوده، سال 65 انقلاب سلیمان ابن سرد خزائی در کوفه شده، سال 66 قیام مختار بوده، سال 77 قیام ابن مغیره علیه حجاج شده، سال 81 قیام عبدالرحمن ابن محمد اشعث شده، همینطور تا 122 هجری قیام زید ابن علی ابن حسین پسر امام سجاد زید شهید، و بعد او قیام بزرگ حسین ابن علی شهید فخ، همینطور تا انقلاب ما، تا جنگ 33 روزه لبنان، این خون همینطور داره میجوشه. اینو بهش میگن پاسداری از انقلاب. بیش از 1000 سال قبل امام حسین گفت اگه الان سکوت کنم علی الاسلام السلام، خدا حافظ اسلام، به پا خواست. و این همینطور این تکانه انقلاب ها از اون روز تا امروز همینطور ادامه داره. در ادامه کربلا داماد امام حسین، شوهر سکینه یا سکینه دختر امام حسین، یه وقتی تعبیری داره به ایشون، میگه که بعد از شهادت امام حسین بعدها میگه لم یبق ابوک لابن حرتن عذرا، میدونی پدرت با تاریخ چه کرد برای همیشه؟ پدرت جای هیچ عذری برای هیچ آزادی در تاریخ دیگه باقی نگذاشت. هیچ کس دیگه هیچ وقت نمیتونه بگه ما نمیتونستیم مبارزه کنیم، چون همه میگفتن عاشورا پس چی بود؟ و اون آخرین نکته که خواستم عرض بکنم، مسئله ولایت و ولایت مداری و ولایت پذیری، وفا کردن با امام صالحان. از امام حسین پرسیدن زشتی در چیست؟ فرمود در بیوفایی با امام صالح. تو فتنه جمل و صفین و نهروان، میدونید حسین ابن علی و امام حسن علیه السلام، این دو بزرگوار، هم مدام جلوتر از بقیه میتاختن، محافظه کاری نمیکردن، میرفتن به قلب دشمن، به حدی که علی ابن ابی طالب علیه السلام رو کردن به اصحابشون، به سربازان، فرمودن مراقب این دو جوان باشید که اگر اینا شهید بشن دیگه نسل از نسل پیامبر کسی نمیمونه. اینا شهادت طلبن، اینا مدام میرن به قلب دشمن، جلوشون رو بگیرید. و بعد رو کردن بهشون، گفتن شما اگر برید دیگه از نسل پیامبر کی میمونه. این دو بزرگوار رو کردن به پدرشون، به پدر بزرگوارشون، که آقا شما جلو نرید، شما نمیخواد به ما بگی، شما که خودت همش جلوی، نحن نکفیک، ما دوتا فدای تو، شما عقب بیستید ما میریم جلو، شما چرا میایید اینقدر جلو؟ و در صفین اولین فتح به دست حسین ابن علی بود، هم اون سه جنگ دوان امیرالمومنین هر ستاش فتنه بود سر قدرت. یکی از نیروهای دشمن آمده تو جنگ جمل به امام حسین خصوصی میگه که اگر تو کمک کنی علی رو برداریم از حکومت، پدرتو حذف کنیم، امام رو حذف کنیم، ما میان با تو بیعت میکنیم، تو بشو رهبر، علی رو بذار کنار، تو بشو رهبر. که امام حسین جوابشو نمیده و میگه خاک بر سرت، اف بر تو و امثال تو. این تازه راجب او، راجب امام معصوم، راجب امام و ولی غیر معصوم هم همینطور، تا وقتی که حق ولایت شرعی داره، ولی فقیه تا وقتی که در مسیر حق حرکت میکنه، تا وقتی که تابع تقوا و معرفت، تا وقتی که دنبال دنیای خودش، منافع خودش نیست، تا وقتی که تسلیم حق و مکتب حق، اطاعت از ولی فقیه، ولی ولایت ولی فقیه با ولایت امام معصوم دو همون راست است. یه عبارت دیگه از چمران یادداشت کردم براتون بخونم، میگفت که اون زمان علیه امام بحث میکردن، در اول میگفتن ایشون که معصوم نیست، چمران میگفتش که من نمیگم امام خمینی، من نمیگم امام معصومه، ولی گفت من نمیگم ولی فقیه معصومه، ولی خدا چگونه میتوانه یک امتی رو تنها بگذاره که به امر خدای متعال، به امر خداوند از ولی فقیه داره اطاعت میکنه، و چطور خداوند خواهد پذیرفت ولایت رو در دست چنین کسانی؟ ملتی که به امر خداوند از ولی فقیه اطاعت میکنه، خداوند اجازه نخواهد داد که این ملت و اون امام اشتباه بکنن، اشتباهات بزرگ، اشتباهات عادی بشری همه میکنن، اشتباهات بزرگ محاله، چون ما داریم، او داره از خدا اطاعت میکنه، ما داریم از خدا اطاعت میکنیم، خدا چگونه میتونه یک امت رو تنها بگذاره و اجازه بده که اون امام و امت اشتباه بکنن، راه اشتباهی رو برن؟ کسانی که صادقانه در مسیر دارن حرکت میکنن. زمانی که امیرالمومنین ترور شدن، میدونین یک سپاه 100 هزار نفری رو آماده کرده بودن، سازماندهی کردن، 10 لشکر 10 هزار نفری که برن کار معاویه رو یکسره کنن. فرمانده یکی از این لشکرهای 10 هزار نفری حسین ابن علی بود، که منتها قبل از اینکه این لشکر کاملا سازماندهی بشه و نیروها آماده عملیات بشن، امام ترور شدن و مسائل و فتنه‌های بعدی پیش آمد. اما امام حسین برای پیروزی یا شکست مبارزه نکرد، فرمود خدا همه چیز من است، فرمود خدا هدف من است نه وسیله، خدا هدف است نه وسیله، بقیه همه وسیله است، جنگ و صلح و حکومت و شهادت همه وسیله است. عرضمو با این دعای امام حسین ختم کنم، فرمود، عرض کرد الهی ادبنی به محبتک، ادبنی به احسانک، ادبنی به رعایتک و کفایتک، خدایا منو ادب کن، تربیت کن، اما با محبت و رأفت، با احسانت مرا ادب کن. لا تؤدبنی به عقوبتک، مرا با عقوبت از مسیر تنبیه و مجازات و عقوبت مرا ادب نکن. ولا تمکر بی فی حیلتک، خدایا با من بازی نکن. میدونم اگر من شروع کنم با تو بازی کنم، تو بهتر بلدی با من بازی کنی. خدایا با من مکر نکن، با من حیله نکن، من صادقانه تسلیمتم و مشمول رحمتت باشم. الهی انا الفقیر و فی غنای فکیف لا اکون فقیرا فی فقری. خدایا ما وقتی که همه چی هم داریم، وقتی همه چی دارم هیچی ندارم، چه برسه به حالا که هیچی ندارم. اللهم انی ارغب الیک، خدایا تو را میخواهم، خودت را و دیگر هیچ. و السلام.